شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی مجددا در خدمت آقای احمد روناسی هستیم. جناب آقای روناسی سلام عرض می کنم.
جناب روناسی، من هم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض می کنم و سپاسگزارم که دعوت مجدد ما را پذیرفتید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما و ملت ایران درود می فرستم و امیدوارم یه روز در روزهای به اصطلاح بسیار شاد و پیروز کنار هم در ایران باشیم.
خیلی سپاسگزار، ما هم چنین آرزویی داریم. جناب روناسی، همونطوری که شنوندگان عزیز مطلعند، در گفتگوی پیشین قرار شد که در این جلسه اتفاقات و وقایعی رو که از 1907 تا 1919 در کشورمون ایران به وقوع پیوسته برای شنوندگان عزیز ما شما توضیح بفرمایید.
از 1907 چه 1285 شمسیه تا 1919 چه 1297 به شمسیه، رویدادهای بسیار بسیار مهم و تعیین کننده در تاریخ ملت ایران به وقوع پیوسته.
بله.
من در چهار بخش بخش بندی کردم: الف، ب، جیم، قنگ، که برای شما به طوری به ترتیب بیان خواهم شد. 1907 تا 1285 شمسیه فرمان مشروطیت، مرگ مظفرالدین شاه، سلطنت محمد علی شاه و مجلس اول به پا میشه. در این مجلس قرارداد 1907 که در همین سال بین انگلیس و روسیه پنهان برقرار شده بود مورد اعتراض مجلس قرار میگیره و مجلس زیر بار نمیره و اونا ابطال میدن. در همین سال هم هست متمم قانون اساسی تدوین میشه، جلوگیری میشد از گرفتن قرض از روسیه و انگلیس. قانون ایالتی و ولایتی و شهرداری در همین تاریخ انجام میشه. حالا برای اینکه به ثمر رسوندن انقلاب مشروطه و برپایی مجلس شورای اول در 14 مهر ماه 1385 برابر با 1907 چه گفته شد، فرمان مشروطیت به وسیله با تظاهر با خیزش های قبلی ناگزیر مظفرالدین شاه تن به امضا میده و در پی اون مرگ او فرا میرسه به خاطر بیماریش و فرزندش محمد علی شاه به جای او میشه. محمد علی شاه ابتدا به مشروط خواهان روی موافق نشون میده ولی سپس روی برمیگردونه و مجلس را در 2 بعد به توپ میرنده و در سال 1287 که بسیار کشته بردار میذاره و که مهمترین آنها جهانگیرخان سوراسرافیل ملک الملک چندمین است و کسانی هم به سفارت انگلیس پناهنده میشن و سپس از ایران تبعید میشن که مهمترینشون به خدا و تقی‌زاده است. در سال 1909 یعنی 2 بعد در همین زمان که تبریز خیزش میکنه به رهبری سردار ملی ستارخان و قوای محمد علی شاه شکست میخوره و مجاهدین وارد تهران میشن، یعنی در سال 1288 شمسی، و محمد علی شاه به سفارت روسیه پناه میاره در زرچنبه و سپس به خارج از ایران رانده میشه و و احمد شاه فرزند 12 ساله او جانشین او میکرد. در دوره 2 ساله مدرسه اول همونطور که گفته شد، اگر خود کامگی محمد علی شاه وجود داره و ولی میتوان یادآور کرد که مجلس به صورتی بنابر خواستش مشروط خواهان برپا میشه، متمم قانون اساسی تدوین میشه، دولت در برابر مجلس مسئول میشه و به امضای شاه میرسونن که دولت در برابر مجلس مسئول است و به بودجه مملکت را تعدیل میکنن، جلوگیری میشه از قرض گرفتن از روسیه و انگلیس و همون هم تو همون گونه هم که گفته شد قرارداد 1907 هم از ابطالش از طریق مجلس صادر میشه، قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری و بسیار دیگر قوانین مفیدی که علارغم نوزادی و وجود همه نارسایی های برآمده از اون دوره به وقوع می‌پیوست. بیرون رانده شدن محمد علی شاه و تسخیر تهران به دست مجاهدین تبریز و دیگر نیروها مجلس دوم برپا میشه، ولی با اولتیماتوم روسیه در سال 1291 یعنی 1912 بسته میشه و این اقدامات روسیه باعث میشه که روسیه پیشروی های بسیار زیادی در مناطق نفوذ خودش دنبال بکنه و تا اونجا که تا نواحی اصفهان نیز پیش میره.
بله.
در اینجا بایسته یادآوری بشه که از همون زمان که در پنهان میان انگلیس و روسیه قرارداد 1907 بسته میشه، روسیه زمینه های نفوذ خودش رو گسترده میکنه و اقداماتی به کار میبره که مخالفت دیگر قدرت های اون زمان هم به خودش به وجود میاد، چون فرانسه و این قدرت ها و اعتراضات این قدرت ها سبب میشه که مجلس اول بتواند جلوگیری از اون بشه بکنه و اون قراردادشون رو لازم کن بکنه.
جناب روناسی، این قرارداد 1907 که بین روسیه و انگلیس بسته شد ممکنه برای ما یه خود توضیح بیشتر بفرمایید؟
بله، ببینید بین انگلیس و روسیه بعد از مجلس اول یعنی امضای مظفرعلی شاه اینا یک قراردادی بین خودشون می‌بندن که ناحیه شمال زیر نفوذ روسیه، ناحیه جنوب زیر نفوذ انگلیس، اون وسط به اصطلاح بیطرف. از همون زمان که این قرارداد پنهان به خودشون میبندن، روسیه از این قرارداد استفاده میکنه و گسترش میده به اصطلاح تجاوزات خودشون، که بعد بلافاصله تو همون سال مجلس دوره اول تازه ولی با این وجود با این قرارداد مخالفت میکنه و این قانون به اصطلاح عملا بی اثر میشه.
بله.
بله. اقدامات این مجلس قانون و مجلس دوم به وجود میاد که تو اون مجلس دوره دوم که میدونیم سقط الاسلام و روسا در تبریز به دار میزنن.
بله.
و به اصطلاح در تبریز مردم سبون به شورش و قیام و به اصطلاح اقدامات این مجلس هم قانون محاکمات حقوقیه که به همت مشیر دوله و دارت مستقی زمان و رد اولتیماتوم روسیه مبنی بر این که باید شوستر را مستشار اقتصادی آمریکا را از ایران بیرون بکنن در مقابل این اولتیماتوم نیستن و این گونه استقلال در مقابل قدرت خارجی از خودشون نشون میده.
بله.
بعد این به اصطلاح این قسمت اول. حالا یه مقدار به عقب برگردیم. در سال 1986 شمسی برابر با 1908 میلادی وجود دو تا حزب در ایران به وجود میاد.
بله.
یکی حزب دموکرات، انقلابیون به نام آمینیون، دوم حزب اعتدالیون، و در مجلس این دو تا نماینده داشتن. اگر احزاب کوچیک‌تر دیگر هم وجود داشتن، ولی نماینده در مجلس نداشتن.
بله.
تعداد نمایندگان آمین دموکرات ها 28 تن بود که مهمترین رهبران آن سید حسنی تغییر داده، حسین قلی، نوا، سلیمان میرزا اسکندری و محمد رضا مساوات. و تعداد حزب اعتدالیون 36 نفر بودن که از دو جناب به وجود اومده بودن، روحانیون و آزادی خواهان که مهمترین علما بودن، سید عبدالله بهبهانی و محمد صادق طباطبایی، و آزادی خواهان هم بودن به خدا، حاج میرزا یحیی دولت آبادی و غیره.
بله.
از چهره های انقلابی این دوره ستارخان با همین ده خدا و اینا بود، یعنی با و حیدر عموغلی با دموکرات ها.
بله.
و در واقع حیدر عموغلی تابعی بیچونه چرا تغذاره بود، ولی سردار اسد و هر دو حزب چه دموکرات ها و چه آمین کار میکن، چه دموکرات ها و چه اعتدالیون کار میکن. دموکرات ها با انگلیس ها روابط داشتن، پاره از اعتدالیون هم که همه بیش با روسا. حال آغاز جنگ جهانی اول که در سال 1914-1915 است و احمد شاه به تخت سلطنت میشیند و ناصرالملک که با احزاب به ویژه با دموکرات ها بد رفتاری داشت به اصطلاح بدشنام میشه، و در همین زمان هم هست که مهاجرت پیش میاد.
بله.
انگیزه و زمینه مهاجرت مواجه بود با رشد و فشار بی حد دولت تزاری روس و انگلیس و تنفر بی حساب مردم ایران از این قدرت، به ویژه در این زمان نسبت روسیه که تجاوزات خودشو تا اصفهان گسترش داده بود. لذا کمیته‌ای به وجود میاد به نام کمیته دفاع ملی در قم که سلیمان میرزا اسکندری و میرزا سلیمان خان و دیگرانی با میسوشونومان آلمانی زمینه تماس برقرار میکنن به زیان قوای روسیه، و در ضمن در همین زمان هم روابط برقرار میشه با ماشالله خان کاشی و پدرش که اینا یاقی بودن که با روسا رویاروی کنن، و مهاجرت هم از همین زمان آغاز میشه و به حزب یاد شده توافق میکنن به انحلالی حزبشون تا زمانی که دوباره به وجود بیاد. از اقدامات این مجلس بیرون کردن مستشاران بلژیکی بود که مجلس دور سوم باشه.
بله.
در رأس آنها مرنارد نامی بود که اوضاع اقتصادی ایران را در پی رفتن شوستر به دست گرفته بود، و دیگر اقدامات این دوره را میتونید قانون مالیات بدونید و یا سربازگیری و این دست قوانین دیگری که به اجرا درآمد. حالا گفته شد که در سال 1288 شمسی تهران تسخیر میشه و محمد علی شاه به روسی پناهنده میگیره. رهبران تسخیر نموده تهران عبارت بودن از آذربایجان ستارخان و باقرخان، البته ستارخان نقش اصلی را داشت.
بله.
و از گیلان یکرم خان، و از جنوب منطقه بختیاریان علی گولی خانی سردار است.
بله.
و همینطور هم سردار سپهدار تنکابانی.
بله.
ورودی ستارخان به رهبری آذربایجانیان به تهران و از دیگر سو نیروهای دیگه که در واقع در اون موقع میخواستن ستارخان و اینا رو صلاح بکنن که در میون آنها یکرم خان بود و سردار اسد و سپهدار تنکابانی و اینا، یعنی قوای دولتی.
بله.
و حیدر خان هم که حیدر خان عمیقلی هم که اجرا کننده خواسته های تقی‌زاده بود و تقی‌زاده از پیش با سفارخان درگیری داشت، این دو دوران از دوران تشکیلی حزب دموکرات و حیدر عماقی هم چشم بسته اجرا کننده خواسته های تقی‌زاده بود از همون دوران، در به سوی مجاهدین تبریز آتش می گشویند و در پاچ اتابک این ماجرا صورت می گیرد که ستارخون از ناحیه پا سخت زخمی می شه که به خاطر همین زخمی شدن پا 4 سال بعد در سال 1299 در می گذارد.
بله.
در این ماجرا دردناک بیش از 30 نفر کشته و چند صد نفر زخمی و اسیر شده که باقی خانم جز همه اسیر به زخم شده گاه.
بله.
و در واقع رخداد پارچ اتابک مسیر مشروطه را روز به روز به دوری گرفتن از اون آرمان ها و هدف های آن جنبش دور میکنه، که از همین زمانی در شمال و جنوب خیزش های ضد انگلیسی و یا ضد روسیه تزاری شکل میگیره، که مهمترین آنها در شما پروریده شدگان جنبش مشروطیت جنبش انقلابی جنجله و در تبریز نیز خیابانی.
بله.
به از این دوتا میشه خیلی خوب ایجاد کرد و رخدادهایی که رخدادهای انقلابی که با کشته شدن خیابانی در پی جنگ جهانی اول در سال 1299 با دسیسه مختار السلطنه پایان میگیره و همینطور هم میرزا کوچک خان نیستم در نوامبر 1921 کشته میشه که دستت سیاه شده در کوههای تالش به دست ساعتنام میفته که اون ساعتنام سر او را جدا میکنه و به خاله قربون میده و خاله قربون هم به رسم هدیه به رضا خان میده و رضا خان هم به اون خاله قربون درجه سرهنگی میده، که بعدن خودی کردا و کسونی که با خاله قربون بودن از این ماجرا دلخور و دلترچین و سر یه موردی بهانه میکنن و خاله قربون رو از بین میبرن.
بله. و همینطور جناب رانشیه جنبش خراسان توسط کلن محمد طی خان
این ولی بعده، این ولی بعد از 1299.
بله
بله، حالا اونو بهش میرسیم در مرتبه بعدی.
بله بفرمایید.
این جنبش ها در سر تا سر ایران در برابر روسیه واقعی میشه، که میدونین در دوران مشروطیت به ویژه آذربایجان و گیلانی ها و ستارخان همکاری میکردن و چنانچه میدونین میرزا کوچک خان پروریده کمیته ستارخان.
بله.
و تو شما تو جنوب هم که تنگستانیان و قشقایان و همینطور هم این یک گروه دیگه هم بودن که اینا واقعا دلاورانه در مقابل انگلیس ایستادگی میکردن و انگلیس رو به زانو در آوردن، که همین چیزا باعث میشه که بعدا قرارداد 1919 رو بتونه به انگلیس به وجود بیاره. حالا ما دو مرتبه یه مقدار که عقب داریم، مهاجرت در پی تجاوزات روسیه و با آغاز جنگ جهانی اول در 1914 یعنی 1293 شروع میشه و با پیگیری روسا اینا و دنبال کردن اینا همینطور میرن تا میرن به ترکیه و در این حال هم روسا که قدر روسیه که میاد تا اصفهان و همدان و کرمانشاه تا نزدیک عراق رویارویی پیدا میکنه با ژاندارم ها، لورها، روستایان اصفهان و دیگر مناطقی که دنبال میشه. در مهاجرت دولت موفق تشکیل میشه به رهبری یعنی نخست وزیر نظام السلطنه و چسونی هم مثل سید حسن مدرده، عباد میرزا، سالار لشکر، فرمان فرمایان، عدیب السلطنه، میرزا قاسم خان ازلم ممالک اردلان و محمد علی کلوب در مقام وزرای دادگستری، دین، کشور، پوست و تلگراف، خزانه، خزانه‌داری و دارایی به تردید گزیده می شود.
بله.
با برقراری دولت موافقت در جمهور در مهاجرت، از یک سو در سراسر ایران چه گفته شد نبردهای شروع میشه که در جنوب نیز چاکوتایی ها و تنگستانی ها و همینطور هم قشقایی ها ادامه مبارزه میدن تا 1330 به مدت 6 سال این نبردها در جنوب ادامه پیدا میکنه و در شمال گیلان و مازندران هم این نبردهای چریکی به مدت 7 سال رو در روی به اصطلاح روس ها تزار روس و رو در روی انگلیس ها که در اون منطقه داشتن عمل میکردن این دو تا قوا را واقعا چریک های گیلان فلج کرده بودن و هر کاری هم میکرد مخصوصا انگلیس با میرزا کوچکان کنار بیاد و به اون قول و وعده های بسیار زیادی داده بود، میرزا کوچکان هرگز تطمیم نشد.
بله.
و نه تنها در اون زمان در مقابلی انگلیس ها تطمیم نشد، بعدن هم که اومد بر سر به اصطلاح شوروی انقلاب شوروی شد و اونا میخواستن باش در رابطه قرار بگیرن، موازی استقلال خواهانه خودش در با تمام وجود حفظ کرد، در حالی که احسان الله خان و هم خالو قربون و حیدر مغلی اینا در اول کار تابعی بیچور و چرایی شوروی بودن. با خیزش انقلابی اکتبر 1917 در روسیه، اینم یادآوری بکنم که میرزا کوچکان و حتی خیابانی اینا واقعا در پی نجات ایران بودن از هر نوع به اصطلاح و واقعا آزادی رو میخواستن در ایران به وجود بیارن. با خیزش انقلابی اکتبر 1917 در روسیه و دولت جوان شوروی ترچ جنگ میان این دولت با آلمان شد، زمینه های ترچ قوای روسیه از ایران فراهم میشه و مهاجرت ایرانیان نیز پایان میپذیره و وزرای دولت موقت به ایران برمیگردن. این زمان برپایی کامل اول دو سقوط دولت و پیشروی نیروهای انقلابی شوروی در برابر قوای تزار و اینکه تزار کرلچاک و دنیچین از سال 1918 یعنی 1296 شمسی دولت اون اولین دولتی رسوق و دوله منحل میشه. آغاز جنگ جهانی اول یعنی 1293 احمد شاه به تخت میشه و ناصرالملک همینطور که گفتیم از سلطنت از ایالت سلطنت برداشته میشه، مجلس سوم باز میشه که در همین زمان مهاجرت هم انجام میگیره بین مجلسی دوره سوم و چهارم که دوران فترت به وجود میاد، کابینه اول وسوق دوله قراردادی را که بعداً به قراردادی 1919 نام گرفت میان دولت خودش و انگلیس منعقد میکنه که ولی میباید به تصویب مجلس میرسید که مهاجرت رو وجود میاد و کابینه اون هم کابینه اولی اون هم سقوط میکنه در سال 1297. وسوق دوله بیتونه تو این که بعدن تو کابینه دوم ادامه بحث میشه در رابطه به مسئله اجرای قرارداد 1919. حالا تو کابینه اول وسوق دوله میتونه با جنبش های چون جنگل و یا آشوب های محلی مثل اون که در اصفهان و کاشان بود، مثل با مشالخان پدرش در روبرویی بگتان کنه و اونا رو بگیره در توپخونه اعدام بکنه و رضا خان و جعفرقلی و رجب‌علی و رضا جزدانی هم در اصفهان به دست سردار جنگ از میان برداره و امنیتی اینجوری به وجود بیاره. در همین دوره هم هست که اماننامه به دکتر حشمتی پاچ اندیش میدن و در پشت قرآن امضا میکنن که با اون هیچ کاری ندارن، اون خودش تحویل میده. پس از اینکه خودش تحویل میده از تیمورتاش سیلی بکره و سپس هم به دست دوری به چگون دوره اعدام میجاده.
بله جناب رونشینی شما عبد کنید در مورد دکتر حشمت هم یه مقدار توضیح بدید.
بله دکتر حشمت یکی از کسونیه که از آغازی کار همراه با میرزا پوچک خان این جنبش انقلابی جنگل دنبال شد و ادامه این جنبش تا به اونجایی رسید که واقعا چندین بار فرو رفت، دو مرتبه بلند شد، درگیری های داشتن با احسان الله خان و خالقوردون و حیدر مغلی و مسئله شوروی اومد این وسط می و پامیانی کرد و کسونی نیسته ایش که ایش در یکی دیزه و اینا از میرزا دفاع می کردن. خودی لنین هم نسبتا از لنین از میرزا خیلی با خوبی یاد میکنه. بعد که جنبشی مقدار فروچش میکنه و به اصطلاح اطرافیانی دولت هم با اینا تماس میگیرن، میرزا کوچک‌خان هم به شوروی میدید هم به دولت ایران که تنها راهی من راهی انقلابه و از شوروی هم به هیچ وجه نمیپذیره رفتن به شوروی رو، در حالی که احسان الله خان اینا میرن و به خدای خودش هم همواره میگفت که مادام که یک حکومت ملی مثل مشروع‌الدوله در سر کار است با اون نباید جنگید. ترجمه فرمون؟
بله.
ولی ما با وسوق و دوله بی وقته میتونن که وسوق و دوله و اینا میتونن امانا به بیست و فرید بدن دکتر حشمتا و اونا امانامه براش بدن. وقتی امانامه میدن به بیست دا به گوشی میرزا کوچک‌خان میرسه، میرزا کوچک‌خان میگه انا لله و الا الیه راجعون، یعنی این کاری این تموم شد.
بله.
و بعد هم اون موقع آقای که همین آقای تیمورتاش به سیلی میکنه که توهین میکنه رو بسه خود دادن دستور اعدام شده.
بله.
دومی کابینه بسه خود دوله در 13 اون تیزه 1913 برابر با 1296 برپا و اولین اقدام اون دستگیری کمیته مجازاتی که این کمیته در سال 1295-96 به وجود میاد و از کسونی است به نسب ابوالفضل‌زاده، منشی‌زاده، کریم دوادجان که اینا افرادی مشکوک وابسته به سیاست انگلیس یا دیگرانی که به نظر خودشون خائن به مملکت تشخیص میدادن اینا را ترور میکرد. کار اونا با جسارت خاصی دنبال میشه و تقریبا همه اونا را در دوران وسوق دوله دستگیر و عده‌ای اعدام و پاره‌ای هم زندان میشن. این اعدام شدگان از جمله بودن رشید و سلطان که از این بسیار شجاعی بود که اسماعیل خان رئیسی اداره قلعه رو کشته بود و یا حسین خان نامی بود. رشید و سلطان هنگام اعدام فریاد به فریادهای رسا مرگ بر انگلیس و انگلیسی خواهان سر می داده و تنی را هم که هنگامی بردن به زندان می بردن به زندان به بهانه این که می خواستن فرار کنن مثل منشی‌زاده و ابوالفضل‌زاده اونا را هم برجواری داد. رخداد انقلاب اکتبر دستاویز روسیه در ایران را از یک سو کوتاه می کنه موقتا و از دیگر سوی زمینه این به وجود میاره تا انگلیس بخواد قدرت استعماری تنها و اصلی در ایران را به وجود بیاره.
بله.
با چنین خواستیه که قرارداد 1919 را از کابینه اول بزرگ دوله شروع میکنه، برنامه‌ریزی میکنه و در پی اون میشه که در کابینه دوم و در مجلس چهارم مورد تصویب و به اجرای داره. تمام کوششش بر این میشه تا مجلس چهارم از نمایندگانی پر بشه که طرفداری قرارداد باشه. چه دولت نمیتونه ببینید نمایندگان حوزه تهران و چند منطقه دیگر از دستبرد در آرای مردم جلوگیری میکنن و اون قرارداد به تصویب نمیرسه. برای اجرای این قرارداد به چه سونی رشوه داده میشه؟ ببینید به سه نفر: به وثوق الدوله نخست وزیر، نصرت الدوله وزیر امور خارجه، نصرت الدوله فیروز و صارم الدوله.
بله.
در همین زمان یعنی 1297 خورشیدی مطابق با 1219 که احمدشاه سفری به انگلیس داره و همراه اونم نصرت الدوله وزیر امور خارجه که یک ضیافتی بسیار بسیار با شکوهی برای احمدشاه ترتیب میدن که به اون قرار داده به امضای اون برسنن. برای این که وثوق الدوله به اونا گفته بود که این قرارداد باید از ابتدا به امضای شاه برسه تا موردی تصویب مجلس قرار بگیره. در پنهان به اون گفته بود خب ممکن است احمدشاه مخالفت کنه و امضا نکنه، لذا اونا وثوق الدوله تحریک کرده بودن که احمدشاه را ترور کنه. اون جرأتی که این کاری را از خودش نشون نمیده. بچه اون ضیافتی با شکوه در انگلیس برقرار میشه، احمدشاه از امضا سر باز میزنه و ناصرالملک که قبلا نیابت سلطنت داشت در انگلیس در برابر سرپیچی احمدشاه به اون میگه که کاری خودت را ضایع کردی و احمدشاه در همون زمانه که اون پاسخی دمشون چکنه به اون میده که اگر در سوی کلم فروشی کنم بهتر است که تا اینکه در چنین مملکتی باشم. در سخنانی به این گونه و هنگام ورود اون به ایران مردم از او استقبال بسیار بسیار گرمی میکنن و فرش های بسیار قیمت در هنگام ورودش پهن میکنن و فریاد میزدن مرگ مرده را قرار داد، زنده باد پادشاه.
بله.
در درون برون از مجلس نیست کسانی چون مصدق، مدرس، مشیر دوله، مستوفی ممالک، معتمد الملوک، یحیی دولت‌آبادی را که نتونسته بودن جلو اینا را برای ورود مجلس بگیرن، اینا مخالفت کرده و از تصویب و اجرای اون جلوگیری میکنن.
جمعه ناسی ببخشید، در همون جام ناصرالملک به احمدشاه میگه اگر شما این قرارداد امضا نکنید سلطنت در خانواده پادشاه.
بله. دیگه همون چه وقت بهش میگه، میگه کار خودت رو ضایع کردی.
بله.
نه بله، نه نصر ما میگه که در خانه و کار خودت رو ضایع کردی. بعد از این قرارداد نه پا نگرفتن این قرارداد هم هست که حالا بعدا در جلسه بعدی صحبت خواهد شد که رضا شاه را تو شمال به اصطلاح کشفش میکنه آیرون سایت ها اینا و بعد به اصطلاح تصمیم میگیرن که احمدشاه و خانوادش اون قرض کن.
بله.
مدرس مصدق و مشروط دوله با این قرارداد مخالفت میکنه. وثوق الدوله در پی صعود کابینش از ایران همراه با کاکس وزیر مختار انگلیس از راه همدان به سوی بغداد فرار میکنه و از بغداد به اروپا. هنگامی فرار و شتاب زیاد ماشین اون با گاوی تصادف میکنه که اون یه سروده بسیار بسیار زیبایی داره که خودش سروده که چطوری به اصطلاح به اصطلاح هنگام شتاب و کار اگر به اصطلاح بد بیاد چطوری همه چیز یکی پس از دیگری بد میاد.
بله.
میخوام براتون بخونم.
بفرمایید.
چون بد آید هرچه آید بد شود، یک بلا ده گردد ده صد شود. آتش از گرمی فتد، مهر از فروغ، فلسفه باطل شود، منطق دروغ، پهلوانی را بغلطاند خسی، پا پشه قادر شود بر کرکسی کو گردد چشم عقل کنجکاو بشکند گردونه را شاخ گاو. آره
بله.
بعد با که در آینده هم اون قراردادی 1919 رو میتونم برادون به اصطلاح مفصل بگم چیا بود.
بله.
ولی اینجا یه یادآوری کوتاه بکنم که مادامی که پشت مصدق میخواست برد برای سازمان ملل بعد میگردن تمامی وزارت امور خارجه را که قرارداد 1919 را پیدا بکنن که مصدق بتونه ضمن اسنادی که به خودش میبره در این سازمان ملل اونا طرح کنه، در شورای امنیت سازمان ملل اونا طرح کنه به صورت یک سند و نشون بده که چطوری انگلستان در تمام طول تاریخ به اضطراب مورد تجاوز قرار داده، منافع ایران و نقش استعماری داشته.
بله.
تمام وزارت امور خارجه را و بایگانی وزارت امور خارجه ایران را میگردن این قرارداد مفقود شده میشه.
بله.
این قرارداد را میتونه به دست بیاره، رضا مجبور میشه زندگی نامه احمد شاه را به خودش میبره به شورای امنیت و به صورت یک سند در مورد مداخله های انگلیس در ایران این کتاب تحویل میده.
بله.
اون کتاب تصویر شورای امنیت شده اکنون در ضبط شورای امنیت وجود داره.
بله.
و اگر اجازه بدین برای دفعه بعد ما رو قراردادی 1919 صحبت کنیم و شکست اون و ادامه اون شکست که به کودتای 1299 منجر میشه و ادامه اون بازی جمهوری خواهی برای رضای خانی به وجود آوردن و سپس شاهش کردن.
خیلی ممنون.
تا شهریور 1320 که از اونجا از ایران بیرونش میکنن. چرا؟ برای اینکه بر علیه ارباب میخواسته بود به اصطلاح بر علیه ارباب دهنکجی کنه.
بله حتما. خیلی سپاسگزارم.
و در ضمن فراموش نکنید که از مجلس دوره هفتم تا مجلس دوره سیزدهم که رضا شاه چیرگی میگیره دیگه تمام نمایندگان داخل مجلس گزیده شده به واسطه دیکتاتور بودن.
بله.
مجلس چهارم و پنجم و ششم هم مخصوصا پنجم و ششم هم تا حدودی یک کسونی مثل مدرس اینا تو اون مجلس میان، ولی از هفتم به بعد هیچ رای به هیچ یک از اینا داده نمیشه. چون مدرس یک طنزی بسیار زیبای میگه، میگه که به من یه رای هم ندادن، این دروغ تا اینجا که حداقل من به خودم رای داده بودم و یه رای داشته باشه برای من.
بله.
گفتگوها با شما در رابطه با بهتر شناختن چهره واقعی رضا شاه بوده و هست و بیشتر بعداً با اون خواهی پرداخت. با توجه به اشاره شما به سفر زنده یاد دکتر مصدق به شورای امنیت، حتما شنوندگان ما خاطرشون هست که از جمله مدارکی که به سختی خودشون میگن گیر آورده بودن، تهیه کردن، گردآوری کردن، مدارکی بوده که چگونه نمایندگان مجلس در سال 1313 و انتخاب شده بودند و تحت چه فشارهایی اون قانون چیزو به صدا قرارداد نفت رو تمدید کردن
با اون قرارداد
1933
قرارداد 1933 که بعداً خود تغییرزاده وقتی که داور خودکشی کرد، وقتی که نصرت الدوله را از وزیر اقتصادی برداشتن و تغییر داده اومد برسری کار، اون قرارداد را تمدید کردن 1933 را. و تو اون قرارداد 1933 که تمدید شد 60 سال به اون قراردادی دارسی اضافه کردید و خودی رضا شاه به عنوان دلال این وسط چون کتمن نماینده انگلیس در نفت ایران انگلیس فشار می بود، خود رکزاشا پرونده نفت می داده توی بخاری همون جلو همه اینا و دستور می داد قیمت هر بشکه اینقدر باشه و اونا هم اجرا می کنن. بعد از شهریوری 20 که مصدق مورد مؤاخذه قرار میده تغییرزاده را، تغییرزاده روشن میگه من آلت دیکتاتور بودم.
بله
حالا ان شاء الله به موقعش بیشتر
در گفتگوی دیگر اینا رو مفصلا بهش خواهیم پرداخت. خیلی سپاسگزارم جناب روناسی، باز هم محبت کردید و از وقتی که به ما دادید.
جناب روناسی من هم با شما و شنوندگان گرامی خداحافظی میکنم و شما خیلی سپاسگزارم تا گفتگوی بعدی.
منم برای آزادی ایران هر روز امید بیشتری دارم.
درود بر شما باد.
که بتوانیم در کنار هم در یک جامعه آزاد و مستقل زندگی کنیم و مثل که ملت های زندگی جهان من یک زندگی پرشکوهی را داشته باشیم.
درود بر شما باد. و ما هم چون شما آرزو داریم در ایرانی آباد و آزاد و مستقل در شکوفایی هرچه بیشتر ایران در کنار هم تلاش کنیم. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
شاد باشین، قربان شما، موفق و شاد باشین.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای احمد روناسی، به اتفاقات و وقایعی که از سال 1907 تا 1919 در کشور عزیزمان ایران به وقوع پیوسته بود توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.